بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الارضين. در بحثایی که ما داشتیم، یکی از سوالات این بود که خب اینطور که شما بیان میکنید برای تقیه جایی نمیمانه، و حالا که ما در اسلام در مکتب تشیع مسئله تقیه هم یک مسئله بوده است. خب بله، البته تقیه یک بحث مستقلی لازم داره. چند جور ما تقیه داریم؟ یک تقیه، تقیه است که شخص در مقام اضطرار تقیه میکنه برای حفظ نفس خودش. خب مضطر شده، اگر تقیه نمیکرد شخصا کشته میشد. به مکتب مربوط نیست، به خودش مربوطه. خب موارد زیادی اینطور در قرآن کریم هم عمار تقیه کرد و الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. بعد از اینکه مشرکین پدر عمار را یاسر و مادر عمار سمیه را کشتن، اونا تقیه نکردن. مطلبم این بود که اینا مسلمان شده بودن، اظهار اسلام که می شد مشرکین قریش می کشتن. در این حال اینها با صراحت تقیه نکردند و اونا می گفتن بد بگید به پیغمبر، به اسلام. اینها یاسر و سمیه تقیه نکردن و کشته شدن، اما عمار تقیه کرد. از این جهت با چشم اشکبار خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد، گفت به اینکه پدر و مادر من کشته شدند، تقیه نکردند، اما من تقیه کردم و بالاخره از شما بیزاری جستم از اسلام. اینا آیه نازل شد که اشکال نداره برای حفظ جان خود در این طور مواقع مضطر باشه، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، که در سوره نحل ظاهرا همینه. بر سوره نحل آیه 106. این یک جور تقیه است، مثل حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و علی بن یقطین فرمودن که علی بن یقطین در دربار بنی عباس در زمان هارون الرشید با اینکه شیعه بود، به شیعیان خودشان اجازه دادن در دربار ظلم باشه برای رفع ظلم از شیعه ها، کمک به شیعه ها. علی بن یقطین از همین باب نجاشی داریم، اونم از همین باب. علی بن یقطین بهش فرمودن به این که شما از امروز مثل اونها وضو بگیر، چون در وضو ما بین ما اونها فرق زیادی هست. اینا خلاصه مثل اونها وضو بگیر و اینها که چشم. هارون الرشید هم گفته بود، بهش گفته بودن که علی بن یقطین شیعه است، از طرفداران و از اصحاب امام موسی کاظم علیه السلام. هارون گفت که خب من خودم زیر نظر میگیرم. در یک جایی که علی بن یقطین متوجه نباشه این بود که امام موسی کاظم علیه السلام بهشان فرمود که شما باید یک دو روز به همین ترتیب. موقع نماز شد، هارون سفارش کرده نذاران علی بن یقطین بره جایی، باید در همان جا بمانه، و خودش هم از یک جا نگاه میکرد. علی بن یقطین هم گفت چشم و مثل اونها وضو گرفت و نماز خواند اینا. خب این یک جور تقیه است که برای حفظ یک فردی در مواردی داریم که تقیه انجام میشه. به این میگن تقیه اضطراریه، که شخص مضطره که اینطور تقیه کنه. ما مثلا مسافرات کنیم یک جوین اگر مثل اونها وضو نگیریم میکشن. خب مثلا انسان برای حفظ نفس خودش تقیه میکنه، مثل اونها وضو میگیره. این تقیه اضطراری است. دوم تقیه مداراتی است که ائمه علیهم السلام فرمودند که شما با اهل تسنن، با اهل تسنن تقیه به این ترتیب مسجدشان بروید، مثل اونها نماز بخونید، پشت سرشان نماز بخونید، مثل ایام حج و نه این کار ما میکنیم، هر کس پشت سر اونها نماز بخونه، مثل که نماز پشت سر پیغمبر صلوات الله علیه و آله نماز خوانده، در صف اول بیستید. این تقیه مداراتی است که ما با اونها مدارا میکنیم که دشمن اگر اینجزا باشه سوء استفاده میکنه اگر ما با اونها درگیری به وجود، اختلاف به وجود بیاریم. برای خاطر این دشمنان اسلام سوء استفاده نکنن، این تقیه مداراتی است. این هم یک نوع تقیه است. سوم تقیه هست که برای حفظ اسرار ائمه علیهم السلام، ائمه علیهم السلام تقیه میکردن، ولی اینطور نبود به اینکه بالاخره یک نقشه‌ای نداشته باشند. نقشه‌ای داشتن برای حفظ تشیع و حفظ مکتب، با کسانی مربوط بودن، اون اشخاص مخالف بودن با بنی عباس و بنی امیه، از ائمه علیهم السلام دستور می‌گرفتن، در موقع خودش قیام می‌کردن. قیام‌ها که قیام یک کار ساده‌ای نیست. زید مثلا قیام کرد، شهدای فخر قیام کردن. کتابی داره من مقاتل و طالبگین، در مقاتل و طالبگین مال ابوالفرج اصفهانی، قیام هایی که اطراف اهل بیت علیه السلام طالبگین سادات قیام میکردن، میکشتن هم میشدن، گاهی هم بالاخره صدمه بر خلافت وارد میکردن، بی جهت نبوده. این یک جور تقیه است که یعنی فعالیت‌های زیرزمینی، فعالیت‌های زیر پرده علیه دشمن. دشمن باید اطلاع پیدا نکنه. کسی هم اطلاع پیدا میکرد خب کشته میشد. اونا اطلاع پیدا میکردن جز اینه، ولی دستجاتی بود، کارهایی بود. اینم یک نوع تقیه بوده. خلاص اقسام تقیه. اما به بحث ما مربوطه. به بحث ما مربوطه. در بحث ما اهم و مهم باید در نظر گرفته بشه در امر معروف. بله، اگر در یک جایی که جان شما در خطر خود تقیه کنید، ما یک جایی است یعنی باید قرآن بسوزانه، دیگه جایی تقیه نیست، اینجا امر معروف بکنید ولو کشته بشید. یک نفس محترمی را میخوان بکشن، انسان باید بره میدان نهی از منکر کنه ولو کشته بشه. اما در خانه کعبه را میخوان خراب کنن، جایی باید بریم میدان رو نهی از منکر کنیم ولو به قیمت کشته شدن شما تمام بشه. من این کتاب امام رو آوردم ولی فکرم که هم فرصت باشه بخونیم. امام رضوان الله علیه در بحث امر معروف و نهی از منکر و تحریر الوسیله فروع زیاد ذکر کرده. اگر مثلا یک مسلمانی بخواد در سیاست، در فرهنگ، در اقتصاد کاری بکنه که دشمنان اسلام مسلط میشن، میدان پیدا میکنن، نفوذ پیدا میکنن در کشور اسلامی، اونجا واجب است که انسان این کار رو نکنه. اگر این کار کرد بر مردم لازمه جلوشو بگیرن. فروع زیاد ذکر کرده. این حال البته در شرایع و جواهر نیست، ولی خب امام اینجا ذکر کرده. کتاب آوردم ولی فکر کنم که فرصت ندارم در بحث امر و نهی از منکر امام رضوان الله علیه برای سنجیدن بین اهم و مهم. درست امر معروف واجبه، نهی از منکر هم واجبه، اما باید این منکر چه منکریه، چه معروف میخواد ترک بشه، چه منکری میخواد به وجود بیاد. تسلط دشمن بر اسلام، بر مسلمان ها خب منکر بسیار بزرگیست. تسلط فرهنگی باشه، سیاسی باشه، اقتصادی باشه، هر کاری که انجام بگیره راه نفوذ دشمن، سلطه دشمن را در اقتصاد و معاملات، در فرهنگ و سیاست باز میکنه، لازم است که در اونجا قیام بشه در مقابلش، برای اونجا به کشته شدن باشه. خلاصه این مسائل اهم و مهم زیاد اینجا ذکر کردن ایشان که آوردن، ولی فرصت بیانش نیست. باید به تمام اینها در بحث ما توجه کنیم. ائمه علیه السلام هیچ وقت در برابر کیان اسلام، در برابر این که ظالمان به مردم تسلط پیدا کنن، در برابر بنی عباس، بنی امیه، تقیه نمی کردن. اینا همشان در همین راه هم کشته شدن. اینا همشان در همین راه بوده، با اونا مبارزه می کردن، نمیذاشتن کسی به اونها بره خدمت بکنه، در دیوان اونها ثبت نام بکنه، باعث تقویت اونها بشه. خب مگر امام موسی کاظم علیه السلام به صفوان جمال فرمودن کل دو شیء منکه حسن الا کراک لحاظه تاقی، جمالک لحاظه تاقی. این جمال بود، شطرهای داشت به کرایه میداد، فرمودن همه چیزت خوبه اما شطرات کرایه میدی برای هارون الرشید. هارون الرشید هم دستگاه ظلم. یا رسول الله، من کرایه میدم برای رفتن به حج، در غیر مورد کرایه نمیدم. فرمودن به این که آیا کرایه که میدی دوست داری که اون بر سر پا باشه و باقی باشه تا کرایه شما را بده؟ یا بله. فرمودن من احب و بقا هم فهو من هم و من کانم من هم فهو فر نار. هر کس یک لحظه دوست داشته باشه که یک دستگاه ظلمی برپا باشه جز همون ظالمینه. کسی هم جز ظالمین باشه در آتش خواهد بود. بعدن رفت صفوان و شتراش هم اش فروخت، چون مقید بود به تعهد کنه به هر کس، چه امام موسی کاظم. بعد سال آینده که خواست، سال بعدش که خواست بره برای مکه، به صفوان گفت که شتراش رو بیار باز امسال، گفت تمام شطرها را فروختم، ندارشت. گفت چرا؟ گفت برای خاطر اینکه پیر شدم و دیگه به مدیریت شطرها نمیرسم. هارون گفت من میدانم که کی به تو گفته که این کار نکن، اون موسی بن جعفر است. اونجا میگه به هارون طاغی طاغوت، مثل حضرت امام صادق علیه السلام. خب مثلا مقبوله عمر ابن حنظله که میدانید، از امام صادق سوال میکنه، یک نفر دو نفر که تشاجر دارن در دین و میراث، تحاکما به اون قضات بنی عباس، فرمود تحاکم الی طاغوت وقد عمر اون یک فروبه. گفت پس چه کار کنیم؟ گفت ینزلان الی من کان منکم روا حدیثنا و عرف احکامنا و نزل فی حلالنا و حرامنا انی جعلته حاکما. حضرت امام صادق در زمان خودش حضرت حاکم قرار میده در واقع طاغوت و اینا، ولی ولایت فقیه از همونجا سرچشمه میگیره، مثلا در زمان خودش قرار میده. خلاصه این است که موارد فرق میکنه. اگر یک وقت مورد مهمی باشه، ائمه هم تقیه نمیکردن. در بحث ما هم البته ارتباط در، ولی باید توجه کنیم در اونجا که در مربوط به مکتب باشه، مربوط به کیان اسلام باشه، اینا جای تقیه نیست و انسان کشته بشه. حتی امام در اینجا دارن، اگر دیدیم یک نفر بخواد یک نفر رو بکشه، باید مانع هضم کار کنیم، بره و جلو ولو با خودمان کشته بشیم، چون قتل نفس محترمه از اون گناهان و منکرات مهمه. اگر دیدیم یک نفر دعوا میکنه یک نفر میخواد بکشه، نباید تماشاگر باشیم، باید بره جلو و نگذاره، چون قتل نفس محترمه از گناهان خیلی مهمه دیگه. باید بره جلو، رفت جلو کشته شد. بالاخره اون که ما میگیم کردن ضرر اینا که ما بحث کردیم، اون در جاهایی بود که ضرر خیلی یسیر باشه، اما گاهی که منکر مهم می باشه، معروف مهم می باشه، داره ترک میشه، اونجا دیگه جای تقیه نیست و اونجا دیگه جای لا ضرر نیست. و همین که عرض کردیم ما خلاصه دوباره بحث ما به توفیق پروردگار، ما تمام معروف ها رو گفتیم، تمام ارزش‌ها در معروف می‌گنجن که یکی از اونها جهاده، تمام ضد ارزش‌ها در منکر می‌گنجن که ترک جهاد هم واسه یکی از اوناست. خلاصه خیلی بحث وسیعه، بحث امر معروف خیلی الان که ما اینجا نشسته ایم، خب بالاخره از ما برمیاد، امر معروف کنید نهی از منکر کنید. هر کس به اندازه وسع خودش. الان ماه رمضان میاد، ممکنه بعضی ها بگن که خب ما ماه رمضان است و مثلا روزه داریم و مسافرت کنیم برای من مشکل، و بگه از جهت امرار معاشم من وضع معاشم خوب. نه، این نیست مطلب. مطلب امر معروف و نهی از منکره. این در درجه اول برای امثال ما طلبه ها واجبه، ولو دو نفر را بریم و هدایت بکنیم. خب بالاخره این است که وظیفه خیلی مهمه، منتها هر که بامش بیش برفش بیشتر. خب حالا این مطلب امروز. یکی دیگه از مطالبی که داریم این است که بالاخره علما با قلم و بیان و قیامشان همیشه مواظب بودن برای امر معروف نهی از منکر. کتاب است به نام طرائف. خب بالاخره بحث ما خیلی وسعت پیدا میکنه، شاید بعد از پایان تعطیلی شروع هم بکنیم بقیه همین بحث، چون ما بحثی فراگیرتر و مهمتر از بحث امر معروف و نهی از منکر، بحثی ما مهمتر از این نمیدانیم که در حوزه باید انجام بشه. دو شکل ها مختلفه، گاهی با جهاد است، گاهی با قلم است، گاهی با بیان است. بیان هم خیلی متشتت و انواع اقسام داره. مثلا یکی از کتاب ها کتاب طرائفه. طرائف مال سید ابن طاووسه، ابن طاووس. ولی که برای خاطر این که بتانه درست حرف ها را بزنه، درست مردم را جذب کنه برای مطالعه، کتاب چیه؟ ابن طاووس آمده اسم خودش را عبدالمحمود گذاشته. گفته من از اول کتاب خیلی مفصل، دو جلد مفصل، و در تمام پاورقم مدارک از طرق عامه موجوده. من عبدالمحمود هست و میگن وارد شده به کشور، مسلمان نیستم من، نه نصرانیم، وارد شدم به کشور اسلامی، میخوام مسلمان بشم، کجا برم، از کی بپرسم که اسلام چیه؟ اینجا شروع کرد عبدالمحمود. هدایت میکنن به طرف شافعی، حنفی، حنبلی، مالک. خب میگه این حنفی و حنبلی و مالک شافعی اینا چه وقت بودن؟ و اینا 150 سال بعد از پیغمبر. میگه نه، من ریشه رو میخوام، میخوام برم زمان پیغمبر. پیغمبر چه گفته؟ کسانی که از پیغمبر چه شنید؟ شما هدایت بکنید تو کسانی که 100 سال 200 سال بعد از پیغمبر بودن. بالاخره میاد سراغ ریشه ها و اینا و هی گفتگو گفتگو کنید، دو جلد کتاب دیگه. بالاخره تا میرسه به ثابت نکنه، تمام حرف اینا رو رد کنه، تمام حرف رو جواب میده. بعد میگه خب مثلا یکی یکی خیلی مفصل، تا میاد بالاخره تشیع را با دلائل اثبات میکنه. این کتاب نام کتاب طرائف ابن طاووس در حد بسیار بالا از اطلاعات علمیه. خب به این شرط گذاشته که بیشتر جذب کنه و جذاب هست و هی میخوانن بخوانن تا بدانن به این که اونا چه میگن ما چه میگیم. خب اینا همش امر معروفه. بحث علامه حلی در اون مجلس مناظره ای که ارجای تو خانو ترتیب داده بود و رفت اونجا شاه خداونده میگن، خب این یکی امر معروفی است. بحثی که شیخ صدوق در بغداد انجام داد در زمان عزالدوله دیلمی، اینا تمام علما رو جمع کرد در آخر مجالس المؤمنین ذکر کرده، مجالس المؤمنین قاضی نورالله ششتری. خب اینا خلاصه بحث خیلی وسیعه. علمای ما در همین راه گام برداشتن، گاهی با قلم، گاهی با بیان، گاهی با کشته شدن، با شکل‌های مختلف. و این وظیفه ماست. از هر کسی کاری برمیاد، هیچ کس نیست در اینجا که از وظیفه شانه خالی کنه. بالاخره حالا وقتاً ماه رمضان در پیشه، باید ما سعی کنیم که انشالله وظیفه رو انجام بدیم. خب حالا از جمله چیزایی که یکی من دیروز عرض کردم، جهاد و جنگ نرم بحثی است در اسلام خیلی داریم. ما نباید فکر کنیم که جنگ همیشه جنگ سخت و جهاد و میدان جنگ است و توپ و تفنگ است و موشک است و اینا. جنگ نرم بیش از جنگ سخته. تمام مناظرات و نقشه هایی که دشمن میکشن نمیخوان از راه تهاجم نظامی، از راه تهاجم فرهنگی، تهاجم سیاسی، تهاجم اقتصادی به ضرر مسلمان ها گام بردارن. تمام اینا جنگ نرمه. اونجا توپ و تفنگ و موشک و اینا لازم بود، اینجا ایمان، دقت، بصیرت، اینا سلاح های هستن. ما همیشه باید مراقب باشیم، همانطوری که مبارزه میکنیم در مقام در عرصه جنگ سخت، همین مبارزه هم در عرصه جنگ نرم وجود داره. تجهیزات اونجا با تجهیزات اینا فرق داره. خلاصه اون یک عرصه است، این یک عرصه است و اینم یکی از وظایف است. آخرین کلامی که رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای دامت برکاته جنگ نرم را دو سه روز قبل از این گفتن، اما جهاد کبیر را هم در این موضوع خبرگان بیان فرمودن. جهاد خب ما میدونیم تا به حال جهاد را، اما جهاد کبیر چیه؟ چون در قرآن کریم یک دفعه این آمده، اون است که ایشان فرمودن. اون آیه این است که به این ترتیبه. بله، در سوره فرقان، سوره 25 قرآن، اونجا فلا تطع الکافرین و جاهد هم به جهادن کبیرا، آیه 52 از سوره فرقان، سوره 25 قرآن مجید. اینجا جهادن کبیرا خدا گفته، در جای دیگه جهاد، اما اینجا اینجا فلا تطع الکافرین و جاهد هم به جهادن کبیرا. خب اینجا خداوند یک امر دیگه داره، می فرماید پیغمبر که از کافرین تبعیت نکن، اما جهاد کبیر هم به داره و جاهد هم به جهادن کبیرا، یعنی جاهد هم بالقرآن، به زمیر به قرآن برمیاد، با تکیه به قرآن، با استناد به قرآن با کفار جهاد کبیر انجام بده. خب این یک راه نماییست که در خیلی جا هست که ما باید با تکیه به قرآن، چون الان برای بنده و امثال بنده هفته یک کتاب باید بگم، هفته یک کتاب قطور 200-300 صفحه، تمام حرفهایی که علیه ما از سایت ها میگیرن قوغاست، علیه شیعه، علیه ایران، علیه انقلاب، علیه کسانی که بنیانگذار انقلاب و حافظ انقلابن، اینا خیلی مطالب می‌نویسن. خب این یک جهادیست دیگه. ما باید واقعا افرادی باشیم که همیشه مواظب باشیم و جواب بدیم تمام محکمات ما را، نه تمام محکمات شیعه را، همه را زیر سوال میبرند و به همه را اینها به قول خودشان خراب میکنند، پایمال میکنند. خب حالا قرآن نشان میده شما به باید جواب بدید، باید جواب بدید، باید ما مثلا این مرکز داشته باشیم که روز به روز اینا را بگیره از سایت ها و جواب بده، و الا مردم گمراه میکنند. حالا این آیه و جاهد هم به جهادن کبیرا، با تکیه به قرآن جهاد کن. چند تا نمونه من عرض کنم. مثلا قرآن اینجور میگه من قتل نفسم به غیر نفس او فسادم فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، آیه 32 از سوره مائده. هر کس یک نفر را بکشه که اون یک نفر کسی نکشته تا قصاص باشه و فسادی هم ایجاد نمیکنه، این مثل همه مردم کشته. الان در یمن، عربستان سعودی زنها را، کودکان را، یا در بحرین امثال اینها کشتن زنان و کودکان بقیل نفس هم هست که کنم و قتل ناسا جمعی ها. این قرآنه. بنابراین با تکیه به این قرآن کسی اگر بخواد در برابر اینا بیسته اون جهاد کبیر انجام داده. بله. فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا. این یک آیه. من قتل نفسم و غیر نفسم و فسادم فلارض و کرنم و قتل ناسا جمعی ها. کشتن یک انسانی که اون انسانی نکشته تا وقتی به قصاصه فساد در ارض بچه است زنده که هنگتن ناس جمعی. آیه 13 از سوره مائده خام سوره پنجم قرآن. باز یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیا. بعضی هم اولیا و بعضی و من یتولدهم منکم فعندهم منهم. خب یهود و نصارا رو اولیای خودتان قرار دادید، عربستان سعودی یا مثلا آل خلیفه امثال اینها که اینا زیر سیطره یهود و نصارا و با اونها به اونها وابستگی دارن، دلبستگی دارن، اونا رو پشتیبان بدانه. خب این یهود و نصارا و من یتولده هم منکم فعنده هم من هم. هر کس از مسلمان ها به این ترتیب زیر سیطره اونها قرار بگیره، تولدی نسبت اونها داشته باشه، اون از جز اوناست. این الله لعیت القوم الظالمین آیه 51 سوره مائده. حالا بینیم سرای خانه مکه، خانه کعبه. خب قرآن میگه ان الذین کفروا یصدون عن سبیل الله و المسجد الحرام الذی جعلناه للناس سواء الکاف فیه و الباد الاکف فیه و الباد. اشخاص کافره و از راه خدا مردم را باز میدارن و مردم را از رفتن مسجد حرام باز میدارن. قریش از اول در مقابل پیغمبر اسلام که قیام کرد مسلمان راه نمیداد به مسجد حرام. اینا خدا اینجا میگه به این که مسجد حرام جعلناه للناس سواء، برای کل مردم مسجد حرام. العاکف فیه و الباد، چه کسانی که مقیم مکن چه کسانی که مسافر باشن. عربستان حق نداره کسی بخواد بره مکه جلوشو بگیره، چون این خانه را میگه جلال للناس، این برای مردم قرار داره، این پایگاهی است برای همه مردم. هر کس اونجا بره عاکف باشه، اونجا باشه، مقیم باشه یا بادی باشه، ابتداعا داره میاد از هر کجا بیاد. این آیه قرآن میگه بیان که مسجد حرام الذی جعلناه للناس سواء الکاف فیه و الباد، چه اونجا عاکف باشه مقیم باشه چه اینکه مسافر باشه. و من یورید فیه به الهاد و ظلمن، کسی که از اونها بخواد با الهاد و ظلم جلو مردم بگیره نزق من عذاب سعیر. خب ما با اتکا به این آیه میگیم عربستان حق نداره به جلو مردم، ولی خب با یه شرایطی جلو مردم رو میگیره، جلو مسلمان رو، جلو ما رو گرفته امسال. خب برای خاطر اینکه ما نه امنیتش اطمینان داریم نه عزت اطمینان داریم، خب مسلمان باید امنیت و عزتش محفوظ باشه دیگه، به اونا مانع هستن. بنابراین با تکیه به قرآن جهاد کبیر از کسی بخواد با این قبیل افراد جهاد کنه. خب ما رمضان نزدیک، بالاخره وظیفه ما تبلیغ است و باید هر کجا مسافرت کنه عزیزان ما خیلی مواظب باشن با اخلاق و عمل و ارشاد. خداوند متعال یک دربی به روی ما باز کرده و اگر بتونیم خدمتی انجام بدیم. ما در کنار سفره امام اثر اسلام نشستیم، مسئولیت فراوان هم داریم. ما در جایگاه پیغمبر و ائمه امتداد همان کار بخوایم انجام بدیم دیگه. بنابراین شغل ما بسیار بسیار با فضیلت و مهمه، شغل شیخ مفید ها، شیخ طوسی ها، کار بسیار مهمه. این ساده نگیرید. انشاءالله تعالی همه مسافرت کنن همه انجام بدیم با مطالعه زیاده و هدایت مردم و گرم نگه داشتن عرصه انقلاب و انقلابی بودن، انقلابی ماندن. این یک وظیفه برای ماست که همه را باید در این صحنه نگه داریم در برابر دشمن جرار سلطگری که داریم. خداوند انشاءالله توفیق بده. من دم التماس دعا دارم، امیدوارم هر کجا باشه خداوند شما را حفظ کنه و ما اگر دم اصل باشد انشاءالله تعالی. الله حافظ. آدم محمد.